الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام رو خوندیم. یک فرازی که حالا باز یادم نیست اینم قبلا خوندیم یا نه، ولی حالا بعد از اون فرازی است که الان جلسه اصول خوندیم، این است که حضرت می‌فرمایند، یعنی عرضه می‌کنند به خداوند تبارک و تعالی که اللهم صل علی محمد و آل محمد و متعنی به خودن صالح لا استبدل به و طریقت حق لا ازیق عنها و نیت رشد لا اشک فیها، به من هدایتی رو بده که من اینو با چیز دیگری عوضش نخونم و راه حقی رو بده که من ازش گمراه نشم و نیت رشدی رو بده که من شک نکنم. یعنی انسان گاهی از اوقات در مسیر حق قرار میگیره، این توفیق براش پیدا میشه، ولی نمیتونه این توفیق رو حفظ کنه یا استبدلو استبدال پیدا میشه، میده یه چیز بیارزش جاش میگیره، یا ازیقو گمراهی پیدا میشه، یا اشکو که اینا مراتب بشه، یا با تبدیلش میکنه یه چیز دیگه میگیره کلا، یا یک از مسیر میره که منحرف میشه، یا شک میکنه توش. گاهی از اوقات اینطوره. یکی از این مصادیقش برای ما طلبه ها خود طلبگیه. طلبگی ذاتاً یه نعمت خاصه که انسان بالاخره در یک سلکی قرار بگیره که با حقایق دینی آشنا بشه، فرصت پیدا بکنه برای فهم بهتر دین، عمل به دین و از طرفی معرفی دین. اما خب گاهی وقتا انسان اینو استبدال میکنه، میده یه چیزی بی‌ارزش جاش میگیره. مثل بعضی از ما طلبات طلبگی رو میدیم جاش یه چیزی میگیریم. گاهی وقتا عزیق و انها ما گمراه میشیم، میریم میفتیم به یه کارهای دیگری، حالا ممکنه مثلا ظاهر طلبگی باشه ولی کاسب کاری است در لباس طلبگی، و وقتا هم شک میکنیم مثلا فایده داره، به درد میخوره. بعضی ها طلبه های گاهی وقتا میگن مثلا ما اگه بریم فلان کار بکنیم بهتر نیست، خدمت بیشتر نیست. نه آقا، مهمترین خدمت امروز اینی که شما دین رو خوب بشناسید، خودتون بهش عمل کنید و خوب معرفی کنید. الان این بزرگترین خدمت، اگه قبلنم نبوده که به نظرم قبلنم بوده، چون اون چیزی که بیش از همه مردم بهش نیاز دارن دینه. اونی که تأمین کننده سعادت واقعیشونه دینه. چیزای دیگه میتونه گاهی از اوقات مؤثر بشه در سعادت، ولی گاهی از اوقات اصلا اون اثری نداره. من بارها اینو عرض کردم. ببینید، یه کسی ممکنه مریض باشه یه عمری، بیماری سخت داشته باشه یه عمری، ولی آخرش بره بهشت. یه کسی هم ممکنه خیلی سالم و سرحال و قوی، عمر طولانی، آخرش بره جهنم. به چه درد میخوره اون عمر طولانی با سلامت که آخرش به جهنم منتهی بشه؟ به چه ضرری داره عمر کوتاه با بیماری و سختی که آخرش بهشت برسه؟ اون آخر کار مهمه، اون سعادتش مهمه، و الا سختی دنیا و خوشی دنیا که میگذره. عبارت ادامه حضرت هم اشاره به اینه، میفرمان و امرنی ما کان عمری بذلتون فی طاعتک، منو به هم عمر بده مادامی که عمر من مصرف در راه عبادت و طاعت و بندگی تو باشه. یعنی به وظیفه عمل میکنم. طاعت حالا معنیش نیست که همش نماز بخونیم روزه بگیریم، نه، هر چی که وظیفه‌مون رو انجام بدیم. بعد فاذا کان عمری مرتع للشیطان، وقتی زندگی من شد جولانگاه شیطان، دیگه دارم از فرصت هام استفاده نمیکنم، شیطان داره از اونها استفاده میکنه. فقبزنی الیک قبل ان یسبق مقتک الیک، قبل از اینکه اون غضب تو متوجه من بشه و یستحکم غضبک الیک، و مستحکم بشه بر من، مقت و غضب نزدیک همم، منو ببر. عمرو که در اطاعت نباشه به چه درد بخونه؟ حالا برای همین مثلا طرف میاد به ما میگه آقا من بهتر پزشک بشم یا طلبه. میگم آقا یه پزشک خوب نهایتاً بدن مردم رو درمان میکنه. البته سلامت میتونه زمینه سعادت باشه، ولی ضرورتاً هر کی سالمه سعادتمند نیست. اما یک روحانی خوب میتونه مردم رو دینشون رو آباد کنه. و یک روحانی خوب اونیست که هم دین رو درست بفهمه، هم خودش عمل کنه. همش فکر این که دیگران عمل کنن نباشه، یادش نره خودشم باید عمل کنه، که این خیلی مهمتر از دعوت دیگرانه. چون وقتی دیگران میبینن خودش عمل میکنه، دعوتش هم مؤثر میشه. اگه دعوت هم نکرد، خود عمل او دعوته. بعدش هم معرفی کنه. و معرفی کردن خب غیر از اینکه علم درست باید داشته باشه، باید زبان فرهنگ مخاطب رو بدونه که این رو بتونه به اون زبان و فرهنگ منتقل کنه. بله از این هم بگذرم. یک کلمه هم راجع به سفر عراق فقط این جمله اشاره کنم. در سالگرد شهید سعد رضوان الله علیه که من صحبتی داشتم در نجف در اون اجلاس بین المللی شهید سعد، که بعد از شهادت شهید سعد تا امروز در نجف، که بالاخره شهید سعد برخواسته از حوزه نجفه و توقع اینه که بیش از هر جایی در نجف شناخته بشه، در موردش صحبت بشه، ولی برای اولین بار بعد از این همه سال این اجلاس شنبه‌ای که گذشت 19 فروردین ماه به همت امام جمعه نجف آقای قبانچی برگزار شد. بله تا حالا در حد یک اجلاس اولیه بین المللی خوب بود. یکی از نکته‌هایی که من اونجا عرض کردم این بود که شهید سعد شخصیتی است که برخی از مهمترین اقداماتی که در جمهوری اسلامی شده بر اساس دیدگاه‌هایشون بوده. یکیش خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه که درش از دیدگاه‌های شهید سعد خیلی استفاده شد. و این جمله‌ای که نقل می‌کنه از مقام معظم رهبری که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اقتصادنا و فلسفتنا شکل گرفته، یک بخشش ناظر به اینه. و یکی قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 63 فکر میکنم تصویب شد، که این قانون هم در واقع اساسش کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام آقای سعد رضوان الله علیه. ولی بالاخره شهید سعد رضوان الله علیه نسبت بهش این دیدگاه بود. و شهید سعد شاید الان اگر نگیم حالا خیلی چیز تو حوزه نجف مظلومه، یعنی هنوز شناخته نشده واقعا جایگاه شهید سعد و دیدگاه های شهید سعد در حوزه نجف خیلی شناخته نشده. بعضی جاها یک توجهی هست. البته برخی از علمای بزرگوار نجف گاه و بیگاه که باشون صحبت میشه به تجلیل از ایشون یاد میکنن، هم در این دیدار هم در دیدار قبلی. مثلا جناب آقای فیاض، آیت الله فیاض، از آقای سعد به صورت خاص اسم بردن، هم در اون دیداری که من 2 ماه قبل با ایشون داشتم، هم دیداری که این دفعه داشتم. ولی خب باز اون بعد علمی آقای صدر که باید در نجف توقع اینه به اون بعد توجه بشه، به بیشتر به بعد سیاسی اجتماعی و جهاد و مبارزه ایشون توجه شده، این بعد کمتر شناخته شده. و بالاخره اونایی که با این مکتب آقای صدر و فکر آقای صدر آشنان، به نظرم برشون لازمه که سعی کنن این مکتب و فکر رو معرفی کنن. بالاخره آقای صدر یکی از وزنهای جهان تشیعه و نشانی از قدرت علمی شیعه است. من اینو شاید قبلنم براتون گفتم، من 15 سال پیش شاید در یک اجلاسی در مراکش با برخی از این اساتید سعودی برخوردی داشت ماشنایی، همه خب بالاخره تیپای وهابی و اینها بودن. به یک مناسبت صحبتی شد راجع به اقتصادونای آقای صدر، اونها به عنوان افتخارات خودشون میگفتن ما فصلهایی از اقتصادونا رو در دانشگاه یا در چه درس گرفتیم، مثلا اینو به عنوان افتخار خودشون، در حالی که اصلا نمیدونستن شهید صدر زنده است یا نه، اصلا در جبه شخصیت شهید صدر هیچ نمیدونستن، اما اقتصاد و نال به عنوان یک کتاب بسیار مهم و به عنوان افتخار خودشون ذکر میکردن که ما بخشایش رو درس گرفتیم. و شاید تنها کتاب شیعه‌ای که اولین کتاب شیعه‌ای که در دوران وهابی ها در خود عربستان وجود داشت به صورت کاملا آزاد در همه کتاب فروشی ها اقتصاد و نال آقای صدر بود که این تو کتاب فروشی های عربستان بود. البته الان کتاب های دیگر شیعه هم پیدا میشه گاه و بیگاه، ولی قبلا تقریبا هیچ کتابی جز کتاب اقتصاد و نال آقای صدر نبود. یعنی این کتاب رو حتی اونها هم که دشمنان شیعه بودن باز به عنوان یک کتاب ارزشمند پذیرفته بودن و تو دانشگاه هاشون هم به عنوان کتاب درسی قرار داده بودن و ازش استفاده میکنن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در مسائل مربوط به حج رسیده بودیم به مسئله 49 از مسائل مربوط به در واقع بحث استطاعت. مسئله شو من فقط سریع میخونم، مباحث شو همه رو قبلا گفتیم، نتیجه گیری هم کردیم، فقط مسئله رو میخونم. مسئله این بود که لو مات من استقر علیه الحج فی الطریق فان مات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزعه عن حجۃ الاسلام و ان مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و ان کان موته بعد الاحرام، یعنی اگر بعد الاحرام قبل دخول الحرم از دنیا رفت مجزی نیست، باید قضا بشه. کما لا یکفی الدخول فی الحرم قبل الاحرام کما اذا نسی الاحرام و دخل الحرم فمات ولا فرق فی الاجزا بین کون الموت حال الاحرام او بعد الحل کما اذا مات بین الاحرامین، یعنی احرام عمره و حج. ولو مات فی الحل بعد دخول الحرم محرمن ففی الاجزاء اشکالو، اگر این آدم بعد از اینکه داخل حرم شد محرمن از حرم بیاد بیرون، بیاد تو حل و اونجا بمیره، امام فرمودن ففی الاجزاء اشکالو، ما بحث کردیم گفتیم لا اشکال فی، یعنی معجزیه. و ظاهر انه لو مات فی اثناء عمره التمتع اجزعه عن حج التمتع و ظاهر عدم جریان الحكم فی حج النذر والعمره المفرده لو مات فی الاثناء، که ما گفتیم نخیر ظاهرا جریان داره، اینجا را هم نپذیرفتیم، پذیرفتیم که این حکم در حج نذر و عمره مفرده هم هست. و فی الافسادیه تفصیلون، که طبق نظر ما تفصیلی نخواهد بود، در هر حال مجزیه. ولا یجری فی من لا لم یستقر علیه الحج، این حکم در مورد کسی که حج برش مستقر نشده جاری نیست. فلا یجب ولا یستحب عنه القضا لو مات قبلهما، یعنی قبل الاحرام و دخول الحرم. اما مسئله 50 یک بحث جدیدی است. چندین مطلب رو امام رضوان الله علیه توی این مسئله بیان کردن، البته همش مربوط میشه به مسئله کافر و حج. اولین مطلب اینه یجب الحج علی الکافر، حج بر کفار هم واجبه. دو ولا یصح منه، در حالی که بر کافر حج واجبه، اگر کافر بگه خب حالا که حج واجبه ما میام حج انجام میدیم، نماز رو نمیخونیم، روزه رو نمیگیریم، ولش کن، ولی حج رو میایم بالاخره، امام فرمود ولا یصح منه، ولی صحیح نیست حج هم انجام بده، درست نیست، چون که این نمیتونه قصد قربت کنه، چون کافره دیگه. ولو اسلمه، اگر این آدم مسلمان شد و قد زالت استطاعته قبله، قبل از اینکه مسلمان بشود استطاعتش از بین رفت، خب معلومه کافر هم که حج برش واجبه به شرطها و شروطها که یکیش استطاعت مقصود اینه دیگه، یعنی کافری اگر مستطیع بشه حج برش واجبه، حتی اگه بره حج انجام بده صحیح نیست. حالا اگر این کافر مستطیع مسلمان شد، قبل از مسلمان شدنش استطاعتش از بین رفت، آیا حج بر او واجبه؟ امام فرمود لم یجب علی، حج برش واجب نیست. ولو مات حال کفرهی، اگر این کافر در همون حال کفر مرد، مستطیع بود، حجم نرفت چون نمیتونست بره، اگه میرفتم صحیح نبود و مرد، آیا قضا میشه از او؟ فرمان لا یقضا عنه، کسی از جانب کافر قضا نمی کنه این حج. ولو احرم، اگر این در حال کفر محرم بشه، ثم اسلم، بعد مسلمان بشه، دیگه حالا چه چیزیه، ما چه خریتی داریم انجام بدیم، ما که داریم میریم حج انجام بدیم، خب بذار مسلمان بشیم، بعد از اینکه محرم شده مسلمان بشه. امام میفهمان لم یکفهی، یعنی این احرام قبل در حال کفر به دردش نمیخوره، دوباره باید بره از یه میقاتی دوباره محرم بشه، نمیتونه با این احرام عمل انجام بده. و وجب علیه الاعاده من المیقات ان امکنه، اگه میشه. اگه ممکن نیست چی؟ طوری که دیگه اگه بخواد بره میقات نمیتونه بره، یا اگر بره وقت میگذره چی میشه؟ میفهمون و الا، یعنی اگر ممکن نیست، و الا یعنی و ان لم یمکن، یعنی ان لم یمکن الاعاده من المیقات همه موضعهی، همون جایی که مسلمون شد همونجا دوباره محرم بشه، یعنی نیت کنه و لبیش بگه از اونجا دوباره محرم بشه. نعم لو کان داخلا فی الحرم فاسلم، اگر این آقا تا وقتی داخل حرم شد مسلمون نشده، مثلا فرض کنید مدینه محرم شده مسجد شجره مسلمون نیست، کافر را افتاد اومد رسید به محدوده حرم، حرم مکه، فاسلم، حالا که وارد حرم شد مسلمون شد. امام فهم فل احوت مع الامکان، در صورت که امکان داشته باشه احتیاط واجب اینه، ان یخرج خارج الحرم، بره از محدوده حرم بیرون و یحرم، و محرم بشه دوباره برگرد. خب این مربوط به کافر، این مربوط به کافر اصلی یعنی. اما مرتد چی؟ میفهمان ول مرتد یجب علیه الحج، مرتد هم حج برش واجبه، سواء کانت استطاعت این جناب مرتد حال اسلامهی، یعنی اون موقع که مسلمون بود مستطیع شد بعدش مرتد شد، با بعد ارتدادهی، یا نخیر بعد از مرتد شدنش مستطیع شد. البته در حال ارتداد اگر این بره حج انجام بده ولا یصح منه، در حال ارتداد حج از او صحیح نیست، مثل کافر، کافر دیگه اینا، فرقش اینه که یک سابقه اسلامی داره. فإن مات قبل ان یتوب، اگر این آدم مرتد قبل از اینکه توبه کند بمیره، یعاقب علیه یعنی علی الحج، حالا بحث امام راجب معاقبه بر کفرش و اینا نیست، بحث حجه، می فرمان یعاقب علیه یعنی علی الحج، ولا یقضا عنه، حج از ناحیه او قضا نمی شود، مثل کافر اصلی علی الاقوال. و ان تابه، اگر این آدم توبه کرد وجب علیه، حج برش واجبه، و صح منه، حجش هم صحیح علی الاقوا، سواء بقیت استطاعته او زالت قبل توبته، حالا میخواد استطاعتش تا زمان توبهش باقی بمونه یا نه قبل از اینکه توبه کنه استطاعتش از بین بره، به خلاف کافر اصلی. در کافر اصلی فرمودن اگر قبل از اسلام استطاعتش از بین رفت حج بر این واجب نیست، اما در مورد مرتد میفهمان اگر قبل از توبه استطاعتش هم از بین بره وقتی توبه کرد باز حج بر او واجبه. ولو احرم حال ارتدادهی، اگر این در حال ارتداد محرم بشه چی؟ فکل کافر الاصلی، کل کافر الاصلی یعنی چی؟ یعنی همون بالا گفتیم لو احرم ثم اسلم لم یکفه و وجب علیه الاعاده من المیقات ان امکن و الا فمن موضعه نعم لو کان داخلا فی الحرم فاسلم فالاحوط مع الامکان ان یخرج خارج الحرم و یحرم، همه اینا که گفتیم راجع به کافر اصلی، امام میفرمان لو احرم حال ارتداد همون احکام هست کل کافر اصلی، یعنی لو احرم ثم تاب لم یکفهی و وجب علیه الاعاده من المیقات ان امکن و الا، یعنی الم یمکن فم موضعهی، نعم لو کان داخلا فی الحرم فتاب فالاحوط مع الامکان ان یخرج خارج الحرم و یحرم. همون احکام اینجا تکرار میشه. ولو حج فی حال اسلامهی، اگر یه بابایی در حالی که مسلمون بود حجش هم انجام داد تمام شد، ثم مرتد در گفت از خدا برگشته دیگه، گفت از خدا برگشته، از خدا برگشته، اینجا از حجمی ها، این هم از خدا برگشته، لم یجب علیه الاعاده علی الاقوا، حالا دیگه اعاده لازم نداره، حجشو بالاخره انجام داده، ولو احرم مسلمن، در حال اسلام محرم شد. دیگه این چقدر این معجزه است. ثم مرتد، مثلا توی مدینه مسجد شجره رفته محرم شده مسلمانه، تو اتوبوس تا برسه به مکه برمیگرده کافر میشه. این فقط فکر کنم طلبه ها چنین معجزه‌ای بتونن بکنن. ثم مرتد، چون مردم عوام میگن آقا بذار تا آخر حج جغلا مسلمون بمونیم حجمون رو انجام بدیم، در حالی کسی که ممکن از اینجور کارا بکنه طلبه ها باید باشه. ثم مرتد ثم توبه، بچه هم توبه کرد دوباره، حالا چی؟ لم یبطل احرامه علی الاثر، احرامش باطل نمیشه. خیلی معلومه این تذبذب داره، توی این مسیر یه بار کافر میشه یه بار دیگه دوباره مسلمون میشه، امام میفرمان با کفرش احرامش از بین نمیره. حالت این مسئله طولانیه، من تکه تکهش رو جدا جدا بحث میکنم. اول این قسمت اول، یجب الحج علی الکافر و لا یصح منه، دو تا مطلب با هم، حج بر کافر واجبه ولی ازش صحیح نیست. مرحوم سید میفرمان الکافر یجب علیه الحج اذا استطاع، که این اذا استطاع در عبارت حضرت امام مستتره، یعنی با فرض استطاعت دیگه. مرحوم سید تصریح کرده کافر حج برش واجبه اگر مستطیع بشه. چرا؟ لعنه مکلف بالفروع، چون مکلف به فروع مثل اصول. لشمول الخطابات له ایزد لله علی الناس حج البیت، مثلا ناس چه مسلمون باشن چه کافر باشن. ولیکن لا یصح منه ما دام کافرن، مادامی که کافره ازش حج صحیح نیست، که سایر العبادات مثل نماز و روزه، کافر نماز هم بخونه باطله، روزه هم بگیره باطله. و این کان معتقدن لوجوبه، ولو معتقده به وجوبش باشه، دیگه این از اون کافرهای خیلی پیشرفته است، یعنی قبول داره حج برش واجبه، در این مسئله مثلا مقلد امامه ولی کافره، مرحوم سید می فرمان ولو این اعتقاد به وجوب داشته باشه و بره محرم بشه اول حج انجام بده به درد نمی خوره. و این کان معتقدن لوجوب الحج و آتیان به حج علا وجههی، قشنگم حج درست حسابی انجام بده، مع قصد القربت، مثل قصد قربت هم کرده، دیگه ما برای خاطر خدا این کار انجام میدم، نه برای خاطر چیز دیگری، دیگه چرا حجش باطله؟ مرحوم سید میفرمان لعن الاسلام شرط فی الصحه، که قبلا گفتیم یکی از شرایط صحت حج اسلام. سید میفرمان نه، این حجش باطله. عبارتی که امام دارن، سید دارن، تقریبا همه علما تکرار کردن، والکافر یجب علیه الحج ولا یصح منه، عبارت شرایع مرحوم محققه. تحریر مرحوم علامه الکافر یجب علیه الحج ولا یصح منه الا به شرط تقدم الاسلام، که این دیگه خروج از موضوع دیگه، بعد از اینکه مسلمون شد که دیگه کافر نیست، که میگه عبارت معلومه معناش اینه کافر حج ازش صحیح نیست مگر اینکه مسلمون بشه. وقتی مسلمون شد که دیگه کافر نیست، که مادام که مسلمون نشده کافره دیگه، چون بودی مسلمون دیگه. پس کافر یجب علیه الحج ولا یسر. مسالک مرحوم شهید ثانی ذیل عبارت محقق که الکافر یجب علیه الحج ولا یسر همن میفرماد این که فرموده لا یسر همن هو و یجب علیه، نه این یجب علیه، نبه به ذالک که یجب علی الکافر الحج علا خلاف ابی حنیفه. بگه ابو حنیفه معتقد حیث زعم ان الکافر غیر مخاطب به فروع الاسلام. ابو حنیفه معتقد کفار مخاطب به فروع نیستن. فلا یعذب علیها یوم القیامه بل یعذب علی الکفر خاصتا. ابو حنیفه میگه اونا رو فقط به خاطر اینکه کافرن عقاب میکنن، به نماز نخوندن و روزه نگرفتن و حج نکردن کاری باشون ندارن، اون اصلا مخاطب به فروع نیستن. بعد شهید اشاره میکنه که چرا ما میگیم اینا مخاطبن به فروع و حج برش مثلا واجبه، دلیلش رو ذکر میکنه. میگه لنا، ما که میگیم حج واجبه به خاطر آیه لله علی الناس حج البیت، ناس تفهمده علی المسلمین علی المؤمنین علی الناس، و الکفر لا یصلح للمانعیه، کفرم مانع وجود نیست. کما لا یمنع من الخطاب بالاسلام، همچنان که کفر مانع از خطاب به اسلام که آقا بهش بگن مسلمون بشو اسلم نیست. و هو مقدور له، اینا در تحت قدرت این آقاست. این جواب ابو حنیفه است. حالا بعد اشاره میکنیم، معروفه دیگه، میدونید ابو حنیفه میگه اینا چون نمیتونن نماز بخونن، نمیتونن روزه بگیرن، پس معنا نداره که به اینها امر کنن نماز بخون روزه بگیر، چون براشون نماز خوندن و روزه گرفتن مقدور نیست. جوابی که فقهای ما دادن اینه که الاسترار و بالاختیار لا ینافل اختیار. این قاعده اصلا تو اینجا رشد کرد، بسترش اینجاست دیگه. گفتن آقا این استرارش به اختیار خودش، خب آدم بشه مسلمون بشه میتونه نمازش هم بخونه روزش هم بگیره، کی میگه نمیتونه؟ میتونه. وقد حكى الله تعالى عن الكافرين، در قرآن تعلیل عذابهم به ترک فروع الاسلام. خدا در قرآن حکایت میکنه از قول کافرین که یکی از دلایلی که اینا عقاب میشن اینه که فروع اسلام رو ترک کردن، نه اصولو. میگن حیث قالوا لم نكن من المسلمين، یعنی ما نمازخون نبودیم. اونجا کفار استدلال ابو حنیفه رو نمی کنن، نمی گن آقا ما مأمور به صلات نبودیم که الان نخوندیم، بس عقابی نباید بشیم. خب برخلاف مشهور فقهای ما، بعضی از فقها گفتن کافر مکلف به فروع نیست. در بین متأخرین در حدی که من دیدم مرحوم آقای خویی این رو فرمودن و فتوا هم دادن ظاهرا، هرچند تو کتاب استدلالیشون نفرمودن به این شدت، ولی توی حاشیه‌شون وقتی سید می‌فرماد الکافر یجب علیه الحج اذا استطاع لانه مکلف بالفروع، ایشون تعلیقه زدن فیه اشکالو، یعنی در این که کفار مکلف به فروع باشن اشکاله. قبل از مرحوم آی خویی رضوان الله علیه که دیروز من آخرش که می آمدم باز دوباره سر قبر ایشون رفتم، گاهی وقتا میریم پیش سر قبر این بزرگان علامه ایشون، میگیم آقا بالاخره ما سر درس زیاد اعتراض میکنیم، شما شاکی نباشید. به شیخ طوسی هم همین گفتن، ما زیاد از شما مطلب نقد میکنیم، خب بعد وقتا یه چیزایی میگیم، شما بالاخره چیز داشه، دعوا نداریم ما. عرض کنم خدمت شما قبل از مرحوم آقای خویی کسی که این حرف رو زده اخباریای ما هستن، مرحوم فیض کاشانی توی وافی میگه کفار مکلف به فرو نیستن، امین استرآبادی تو فواید مدنیه میگه کفار مکلف به فرو نیستن، صاحب حدائق در حدائق میگه کفار مکلف به فرو نیستن، اخباریان همشون. این عبارت هایی که من اینجا نقل کردم از عوائد مرحوم نراقی رضوان الله علیه. استدلال اون بزرگوارها به روایات که استدلال مرحوم آقای خویی هم همونه. مرحوم آقای خویی تعبیرشون اینه: ان قلنا بان الكافر غیر مکلف بالفروع کم از تظهرناه من بعض روایات المعتبره، که ایشون میگه ما از روایات معتبر این استفاده کردیم. روایات که آقای خویی میگه همون روایاتیه که مرحوم فیض و مرحوم امین استرآبادی و مرحوم صاحب حدائق بهش اشاره کردن. این روایات رو مرحوم صاحب عوائد مرحوم نراقی آورده تو عوائد، که من الان این روایات رو انشالله روز شنبه بحث خواهم کرد. یه روایتی در کافیه، یه روایتی در احتجاج مرحوم طبرسیه، یه روایتی در تفسیر قمیست و یه روایتی دیگه هم هست که حالا بعد بهش اشاره میکنیم که تفسیر صافی آمده. البته جلسه چهارشنبه ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شاری علیکم السلام و رحمت الله و سلام الله.